بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی ایمان راحل و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خدای متعال رو شکر می‌کنیم که توفیق تشرف و آستان ملک پاسبان حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را مرحمت فرمود و در ظل عنایت این بزرگوار توفیق دیگری نصیبمون شد که لحظاتی را به بعضی از بحث‌های مورد نیازمون بپردازیم. بخشی از این بحث‌ها مربوط میشه به جهات اخلاقی و روحی و معنوی که مورد تأکید مقام معظم رهبری ایدهم الله تعالی است. در این چند جلسه‌ای که بنده توفیق داشته باشم مزاحم عزیزان باشم، سعی میکنم بعضی از این مباحثی که به خصوص در این زمان مورد حاجت هست، مورد سؤال زیاد قرار میگه، بپردازیم و با توسل به ذیل عنایت حضرت رضا سلام الله علیه از خدای متعال بخواهیم که ما را از خطرها حفظ کنه و با آنچه مرضی خودش هست راهنمایی بفرماید و توفیق عملش محمد. به این مقدمه اشاره میکنم که همه شما میدونید ما در این عالم با یک حوادثی مواجه میشیم که ممکنه برای زندگیمون خطرساز باشه. گاهی خطرهای شخصی است، گاهی خطرها مال اهل یک محلی است، یک جامعه است، یک کشوری است، یک شهری است، ولی بالاخره پیش میاد در این عالم. هم خطرهای شخصی سراغ داریم، گاهی آدم فردی مبتلا میشه به یک حادثه‌ای، تصادفی، سقوطی از یک جای بلندی در درون چاهی، یا انواع بیماری هایی که آدم مبتلا میشه و عواقب وخیمی داره. گاهی هم خطرهای اجتماعی است که خیلی گسترده تر هست و باعث گرفتاری و نگرانی و ابتلاع یک گروه زیادی از مردم میشه، مثل زلزله، سیل، سونامی، چیزایی از این قبیل، طوفان‌ها. گاهی شهری، یک کشوری را ویران میکنه، سالها طول میکشه تا اینا جبران میشه. در کشور ما هم اتفاق افتاده. این خطرها رو همه باش آشنا هست و از دیرباز بشر سعی کرده که این خطرها رو شناسایی کنه و تا اونجا که ممکن هست پیشگیری کنه. در واقع عمده مباحث طب مربوط به طب پیشگیریه. آدم چیکار کنه که به امراض مبتلا نشه؟ رعایت حفظ و صحت بکنه. برای خطرهای دیگه هم تا اونجا که ممکن است بشر تلاش کرده که در هر زمانی متناسب با شرایط اون زمان و ابزارهایی که در اختیار داشته و پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی از خطران جلوگیری بود. و بالاخره امروز میبینید که ساختمان ها را ضد زلزله میسازند برای مواجه شدن با حوادث غیر مترقبه، پیشبینی هایی در ساختمان میکنند از لحاظه برق، از لحاظه ارتباط اجزای ساختمان طوری باشه که اگر یکیش آسیب دید ساختمان مجاورش آسیب نبینه، کمتر آسیب ببینه. اینا همه به خاطر این است که آدم پیشبینی میکنه یک خطرهایی پیش میاد، برای اینکه از اون آفاتش و آسیبهاش مسئول بمونه پیشگیری کنیم. تا میرسه به خطرهای اجتماعی که از ناحیه خود انسان ها پیش میاد، منجر به جنگ ها و ویرانی ها و نرفان شد. و بارها در طول تاریخ بشر به این فکر افتاده که کاری بکنیم جلوگیری از جنگ هم بشه، و به خصوص بعد از جنگ های جهانی، جنگ جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا درگیر شدن و آسیب دیدن و ویران شدن. دیگه در جنگ دوم که با بمب اتمی مواجه شدند و صدها هزار انسان یک جان نابود شدند، به فکر افتادن یک کارایی بکنن که این جنگ کمتر پیش بیاد، جلوگیری بشه. این تشکیل سازمان ملل و شورای امنیت و این حرفا در واقع اینا یک تلاش هاییست که انسان ها کردن برای جلوگیری از جنگ، برای که جنگی شروع شد زود جمع جورش کنند و نگذارند گسترش پیدا کنند که به جنگ های جهانی بیانجامند. جنگ های جهانی هم اول یه حوادث کوچکی شروع شد، در یه منطقه کوچکی اختلافی دوتا شاهزاده، دوتا خان، کم کم درگیری ها مفصل شده و یک عالمی رو تراند. اینا همه خطرهایی است که میشناسیم ما و علوم مختلفی به وجود آمده برای جلوگیری از این خطر، یا استفاده از علوم مختلفی در طب از یک طرف، از فیزیک از یک طرف، از مسائل علوم انسانی و اینا از یک طرف، مقررات بین المللی و حقوق بین المللی و اینا از یک طرف. بالاخره اینا همه تلاش هاییست که بشر در طول تاریخ کرده که از بروز حوادث و خطرها جلوگیری کنه، و اگر پیش آمد حتی المقدور ضررش آسیبش کم. در کنار این مسائل انبیا اومدن سلام الله علیه اجمعین، بشر فهموندن که غیر از این خطرهایی که شما ها میشناسید برای زندگی فردیتون، برای زندگی اجتماعیتون، یه خطرهایی هست که از اینا مهمتره. این خطرها آخرش این است که زندگی دنیاتون را تهدید می‌کنه، حالا چه فردیش باشه، مریض میشه یا حادثه بر آدم پیش میاد، این چند سال از عمری که فکر می‌کرده داره کم میشه. مثلا فکر می‌کرد 70 سال زندگی می‌کنه میشه 40 سال، 50 سال، 20 سال از عمرش، 30 سال از عمرش مثلا کم میشه. این خطرش اینه دیگه. یا یک راحتی ها و آسایش هایی داشت، وقتی یه خطری پیش میاد بیماری پیدا میشه، معلولیت پیدا میشه، راحتی و آسایشش کم میشه، بازار بیمارستان میخوابه یا تو خونه معلول بشه، گرفتار بشه، زمینگیر بشه، خطرش ایناست دیگه. اما انبیا اومدن به مردم بگن که خطرهایی هست که حد و حصر ندارید. صحبت یه روز، دو روز، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال نیست. یه خطرهاییست، همیشگیست. اگر اون خطرها برای انسان پیش بیاد به هیچ وجه قابل جبران نیست و قابل تحمل هم نیست. باید بسوزد و بساز آدم چقدر؟ میلیون ها سال. حالا میلیون ها سال هم ما میگیم برای اینکه ذهنمون با همین مفاهیم آشناست، ولی اصلا زمان نداریم. خالدین فیها ابدا، تا بی نهایت این خطرها دامنگیری میکنه، هیچ راه علاج. این خطرهایی است که ما آدمیزاد خودمون درک نمی کنیم، خود ندیدیم این چیزایی که ما هرچی دیدیم تو همین زندگی محدود دنیا دیدیم، خوبی هاش در همینجا دیدیم، بدی هاش هم در همینجا دیدیم. دیگه وقتی آدم میمیره که بعد نمیفهمیم چی تو میشه، کجا میبرنده، چی تو میشه. اغلب هم فکر میکنیم میره زیر خاک و بعد از چندی هم خاک میشه، تموم میشه. انبیا اومدن بگن اینجوری نیست، خیال نکنید آدم وقتی میمیره تو خاک میذارنش تو قبر، بعد از چندی هم بدنش متلاشی میشه، این تموم شد، این روحش باقی است و بار دیگه زنده میشه و الالعبد زنده خواهد. و در اون عالم ممکنه شادی هایی باشه، راحتی هایی باشه، خوشی هایی باشه که اون خوشی ها با این خوشی هایی که شما آشنا هستید طرف مقایسه نیست. نمیشه بگن اون خوشی ها چند برابر این هاست، اصلا طرف نسبت نیست. سختی هاش هم قابل مقایسه نیست، نمیشه بگن اون چقدر آتشی سوزنده تری، چقدرش عذابی سخت تره، دردش چقدر بیشتره، نمیشه اصلا حسابش کرد، ولی بدونید هست. اگر شما برای این خطرهای موقت این همه علوم را پدید آوردید، تحقیقات کردید، راه‌های پیشگیری از خطرها را کشف کردید، برای اون خطرها باید فکری بکنید. چطور آدمیزاد برای این خطری که گاهی ممکن است در میلیون‌ها احتمال یه احتمال پیش بیاد، مثلا خطر برق صاعقه بخوره به این ساختمان و این ساختمان در اثر سیمکشی‌های برقی که داره و اینجا یهو آتیش بگیره و همش نابود بشه، چقدر احتمال میدید شما؟ بله گاهی در سراسر زمین یک گوشه یه صاعقه میفته و یه نفر دو نفر یه ساختمانی خراب میشه، دهی هم مثلا از بین میره. اما مثلا ما چقدر احتمال میدیم که اینجا یه اونجور حادث اتفاق میفته؟ شاید اگه حساب احتمالات رو در پیش بکشیم شاید یک در میلیون هم احتمال نمیدیم، چون خیلی نادره همچه حادثه. چند بار شما دیدید در کشورتون، در شهرتون، در محلتون که یه سائقه نازل بشه و شهر آتش بگیره یا یه خونه آتش؟ تو این جریان سقوط هواپیمای فرانسه یه احتمالش گفتن اینه که سائقه خورده باشه، میگه ثابت هم نشد آخرش که چی بوده، هنوزم کشف نشده. این مثلا یکی از موارد، این همه هواپیما در عالم بلند میشد و میشینه، یک جا در بین میلیون ها پرواز یه احتمال هم اینه که یه هواپیما سائقه در این حال، به خاطر یک احتمالی که از یک میلیونیوم هم کم داره، ما ساختمان رو منان ضد سائقه میکنیم. الان ساختمان های جدیدی که ساخته میشه برای اینکه چنین حوادث برزدگی پیش نیاد مجهز میکنن ساختمان رو. حالا هر سال خونه ما فقیر فقرا این چیزا نداره، اما ساختمان های مجهز و چیزی که میسازن اینا درش رعایت میکنن، مهندسی باید رعایت بکنن، سیمای خاصی اتصال میکنن، سیمای زمینی که اگر مثلا حادثه اتفاق افتاد اینا اتصال به سایر قسمت ها پیدا نکنن الاخر. شما برای چیزی که در عمرتون احتمال وقوعش از یک در میلیون کمتره، این همه تجهیزات و چه مقدمات علمی دست به دست هم داده تا این راه رو پیدا کردن که جلوگیری بکنه. یا ساختمان ها حتما باید طوری باشه که ضد زلزله باشه، به خاطر اینکه بالاخره در کشور گاهی اتفاق میفته یه جایی زلزله چند تا خونه خراب میشه. ما چیزی که انبیا گفتن این احتمالش برای شما اصل وقوعش قطعی است، شکی نه. احتمال اینکه شما در اون حادثه ضرر ببینید خیلی زیاده. ما افراد عادی خودمون رو حساب بکنیم، گاهی شاید اگر به حساب احتمالات بگیریم با این کارهایی که انجام میدیم، اطلاعاتی که داریم، شاید بیش از 50-60% احتمال وقوع در اون خطرها برامون باشه. اومدن گفتن از 124,000 پیغمبر طبق روایت مشهور عدد انبیا که بابا یعنی چه خطرهایی هم در کار از حواستون جمع میشه، یه فکری برای اونام بکنی. و چون خودتون عقلتون نمیرسه که چه کار بکنی برای خطرهای مادی، بالاخره علوم مادی در اختیارتونه، زحمت میکشید تو آزمایشگاه ها، تحقیقات علمی، پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی کارهایی میکنید، چیزهایی یاد میگیرید، اما با اونجا راهی ندارید، با عالم بعد از مرگ سر و کاری ندارید تا ببینید چه خطرهایی هست. و تا ندونید چه جور چیزیه راهش هم رو نمیفهمید و چیکار کنن جلوگیری کنن. اما بدانید چنین خطرهایی هست، پیش پای همه شما هم این خطرها هست. طبع آدمیزاد به خاطر اونسی که با حسیات و با این عالم ماده و طبیعت و اینها داره، این چیزا رو به آسونی باور نمی کنه. خب وقتی میبینه که آدم ها بعد از 70-80-100 سال کمتر بیشتر میمیرن و بالاخره میذارنشون تو قبر، یه 30-40 سال که بگذره یا شاید خیلی کمتر قبر رو بشکافن، هیچ اثری دیگه ازش نیست، گاهی یه تیک استخون چیزی پیدا میشه. اینکه باور کنن که یه عالم دیگری دوباره حیاتی خواهند داشت طولانی مدت، اونم نه 100 سال 200 سال، تا بی نهایت. اولا باور کردن یه همچیزی خیلی برای آدمی ساد سخت. بزرگترین مشکلی که انبیا باش مواجه بودن این مسئله بود. انبیا وقتی میومدن به اقوام بت‌پرستی مواجه میشدن، برای اینکه اثبات کنن که کار غلطیه بت‌پرستی، این خیلی کار مشکلی نبود. مثلا بابا این بت‌ها رو خودتون میتراشید، سنگ، چوب، فلز خود شما میتراشید و میدارید اونجا میذارید. این چیزی که خود شما میتراشید، این که خدای شما نمیشه. این چی کار میکنه برای شما؟ وقتی حرف میزنید پرستشش میکنید، میفهمه چی میگی؟ هر عاقلی میفهمه این چی نمیفهمه، من خودم ساختم یا یک کسی مثل من ساختم. حرف میزنم نمیفهمه چی میگه، خودشو نمیتونه حفظ کنه، چیزی که بتونه منو حفظ کنه. یه بود چیکار میتونه بکنه؟ بذارن تو سرش خوردش کنن، میتونه از خودش دفاع کنه؟ اثبات اینکه این پرستش بود یک کار غلطیست برای انبیا خیلی مشکل نبود. آخر آخرش وقتی بهشون میگفتن این کار اینا چیه، برای چی میپرستید، میگفتن پدران ما این کار سنت آبا و اجدادیست، فرهنگ ملی ما اقتضام، فرهنگ ملی، پدران ما این کارو میکردن، ما میکردن. انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مقتدون. دیدیم پدرامون این کارو میکردن، ما برای حفظ سنت ملی ما، هویت ملی مون اقتضا. با این مفاهیم که آشنا هست، هویت ملی چهارشنبه سوری رو اقتضا میکنه. این منطق بت‌پرست ها بود. اگه کسی عقلش را حاکم میکرد، پذیرفتن حرف انبیا کار سختی نبود، مشکلی نبود که بابا اینا ایش کاره هستن. اما اینکه بهشون بگن، این مثلا توحید بوده، بهشون بگن بعد از مرگ زنده میشید و الالعبد زنده خواهید بود و پاداش و کیفر اعمالتون را در اون عالم خواهید دید، وقتی اینا رو بهشون میگفتن اینا قاه قاه میخندیدن. عجب حرفایی میزنن. مگه میشه؟ مرد خاک شد دوباره زنده میشه. میخندیدن. او میکردن. هل ندلکم علی رجلین ینبئکم. میمدن برای هم تعریف میکردن. یعنی خبر تازه. یه چیز عجیبی شنیدی با. چی ها؟ یه نفر پیدا شده میگه وقتی آدم میمیره دوباره زنده میشه. وقتی میمیره خاک میشه. میگه دوباره زنده میشه. هزارها سال زندگی میکنه. این هم که عجب حرفی ها میدونه. دیوونه شده میگه. افترا علالله کذبن ام بهی جنه. این دروغ ها رو به خودش ساخته از طرف خدا یا این دیوونه شده این حرف ها میزنه. مگه میشه آدم بعد از که مرد خاک شد دوباره زنده بشه؟ باور کردن این بسیار کار مشکل. تا انبیا ثابت نمی کردن که ما پیغمبریم، از طرف خدا اومدیم، ما دروغ نمیگیم، قبول نمی کردن. مشکل ترین قضیه ای که انبیا مواجه بودن بهش اثبات معاد، از راه های مختلفی چه مقدماتی. حال خود قرآن رو شما بررسی کنید، تقریبا ثلث آیات قرآن درباره معاد، از راه های مختلفی. ببینید بابا جون، همینطور که این زمین در زمستون خشک میشه، اثری از حیات درش نیست، بهار که میشه دوباره سبز میشه، گیاه میرویه، درخت ها سبز میشن، میوه میدن. همون کسی که این درخت مرده را، این زمین مرده را زنده میکنه، میتونه شما هم زنده میکنه. از راه های مختلفی قرآن وارد شده، همه انبیا هم همینطور وارد شده، تا بشر را آماده کنند که اینو بپذیره که مسئله معادی در کار هست. خب وقتی پذیرفتن این مسئله اینقدر سخت باشه، طبعا لوازمش سخت‌تر خواهد بود. و حالا زنده شدیم، تمام اعمالی که انجام دادیم اونجا رسیدگی میشه. چرا فلان جا این حرف رو زدی؟ چرا فلان جا فلان قدم رو برداشتی؟ چرا فلان حرکت رو انجام دادی؟ چرا فلان جا سکوت کردی؟ همه اینا حساب. عمری آدم که خودش بخواه حساب کنه که من در یک سال چند تا حرکت و سکون انجام دادم، میشه؟ یه روزش شما حساب کنید، یه روز ببینید چقدر میشه. چند تا نگاه کردید، چند تا حرف زدید، چند تا چیز شنیدید، چه چیزهای خوردید، کجاها رفتید، با چه کسانی چه رفتارهای انجام دادید، مال کی بود برداشتید، به کی دادید، چیکارش. یک روز شاید آیه کسی بتونه خیلی هونه. اون وقت بخواند همه انسان ها از اول خلقت تا آخر، که در زمان ما معمولا در هر نسلی 6 میلیارد انسان وجود داره، حالا روز بروزم داره بیشتر میشه، همه اینها بیارن بگن در طول عمرتون چه کارهایی کردید، این مزد کار خوبتون، اونم کیفر کار بلده. باور کردنش خیلی مشکل. حالا اگر کسانی این توفیق را پیدا کردن که فهمیدن انبیا دروغ نمیگن و اینایی که گفتن راست، دلائلش هم برایشون آوردند و همه اینا حل شد که بله هست، حالا سوال اینه که واقعا حالا ما که همه الحمدلله معتقد میگه، هم معتقد به وجود خدا هستیم و عدالت خدا، و هم معتقد به قیامت هستیم و اینکه به اعمال ما دونه دونه رسیدگی میشه، و سر سوزنی لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، هیچ کار کوچک و بزرگی نیست حتی به هم خوردن چشم. چرا چشم تو باز کردی؟ چرا بستی؟ کدومش درست بود؟ کدومش خطا بود؟ این باز کردن و نگاه کردنش گناه بود؟ اون نگاه کردنش ثواب بود؟
اون نگاهی که از روی مهربانی به یک یتیم کردی، به یک ضعیف کردی، همون نگاهی ثواب، نگاهی که از روی مهربانی به مادر کردی ثواب داری، نگاهی که به یک عالمی کردی، نگاهی که به گنبد حضرت رضا کردی، نگاهی که به کعبه کردی، کسایی که مشرف شدن مکه خوش به حالشون، انشاءالله بازم خدا توفیق. یکی از بهترین اعمال مسجد الحرام تماشای کعبه است. همین میشه اونجا نگاه کنه. نگاه کردن به کعبه عبادت بر آدم می‌نویسه. تمام اینا حساب داره. ریز و درشتش. حالا ما همه اینو معتقدیم، دروغ که نیست، اما آیا به لوازمش هم ملتزمیم؟ کار ما هم همینو نشون میده. ما اگر از یه خطر آتش سوزی بترسیم، یهو گفتن آقا متوجه باشید در اینجا اتصالات برقی چنین و چنان شده و خطر آتش سوزی هست، خطر انفجار هست، من شما چیکار میکنیم؟ اگر این خبر جدی باشه یا آجیر بکشن، تخلیه کنید، یه جای خطر ساختمون در معرض خطر، چیکار میکنیم؟ با هر سرعتی میتونیم خارج میشیم. با اینکه احتمالش هم 100% نیست، گاهی 50% هم نیست، گاهی 10% هم نیست، اما به هر حال خطر مهم نیست. اگه واقع بشه خیلی خطر. باور میکنین این اثرشه. اگه امروز خدای نکرده گفتن آقا آبی که امروز توی لوله های شهر هست این مسموم شده، یا آبایی که امروز توی این ظرفایی که آوردن توی هتل هست برای مردم، این ظرفای آب اطلاع پیدا کردیم امروز آب مسموم شده، اگه این رو ما جدی بگیریم چیکار میکنیم؟ فوراً ظرف آب خالی میکنیم، نکنه یه جایی شو آدم بخوره مسموم میشه، یا صرف این مصرفی میکنیم که برای بدنمون ضرر نداشته باشه. بالاخره اگر جدی بفهمیم واقعیت داره، در عمل ما اثر میگذاریم. خوب باشه بیشتر دنبالش میریم، خطری داشته باشه ازش فرار میکنیم. خب حالا بعد از این که باور کردیم که همچه عالمی هست و چنین خطرهایی وجود داره، خطرهایی که دیگه قابل جبران نیست، در این عالم که آدم مریض بشه، خب بعدش هم ممکنه دکتر معالجه کنه خوب بشه، حتی آتش سوزی بشه آدم بدنش هم بسوزه، خیلی ها شده سوختن دادن دوباره معالجه شدن خوب شده، اما اون خطر جوریست دیگه قابلی اونجا رفتی دیگه قابل جبران نیست. ما چند اندازه به این خطرهای اهمیت میدیم؟ چقدر جدی میگیریم اینا؟ به قول اون بزرگ میگه اگر ما به فرمایشات انبیا به اندازه گفتار یک طبیب یهودی اهمیت میدادیم، زندگی ما اصلاح. خیلی چیزایی که ما امروز از مسائل بهداشتی میدونیم، از چیزایی جلوگیری میکنیم، از فلان بیماری مثلا وقتی شایع بشه قرنطینه میکنند، میدونم واکسن استعمال میکنند، این حرفا گویندش کی بوده اینا؟ غالبا یه طبیب یهودی، مسیحی، لامذهبی. بله همه اینا حتما مسلمان و امام جمعه بودن. این مطالب بهداشتی که میگن گاهی تو روزنامه ها می‌نویسن، تو تلویزیون برای من و شما میگن، تو رادیو میگن، ما هم ترتیب اثر میدیم، میپرسیم آیا گوینده اینا کیه؟ مسلمان، مسیحی، یهودی؟ میگن کارشناس ها گفت. اکثر این کارشناس ها هم غیر مسلمان، اکثرشون هم دلشون برای من و شما نسخت، همونایی هم که میگن مقدمه است برای اینکه یه دعا دارویی رو مصرف کنم بفروشم پولش رو از من شما بگیرم، بازاری براش میگیرم. ولی در این حال ما همه اهمیت میدیم، اغلایی هم هست، باید هم بود. آقا این برای چشم شما ضرر داره، اون برای گوشتون ضرر داره، این برای دیگه اجتناب میکنه، استفاده نمیکنه. آیا ما به اقوال انبیا به اندازه یه طبیب یهودی نباید ارزش قائل بشیم؟ اونایی که اینقدر برشون احترام قائلیم و هی صلوات میفرستیم و هی احترام میکنیم، اگه جایی مرقدشون ببینیم میبوسیم و خاکش رو سرش میشمون میکشیم. حالا اینجا مرقد رضا صلوات الله علیه هست که افتخار میکنیم که خاک صحنش و خاک حرمش را تو چشم بمون بکشیم برای دوای دردام و شده و اثر هنده. اما به حرفاش چقدر اعتنا من میکنیم؟ به همونایی که برای خیر من و شما گفتیم، این خودش یک معمای عظیم است. چطور میشه آدم با اینکه ازش که بپرسن جواب میده بله درست، تو قبول داری خدا هست، از همین چی خبر داره، میبینه به فرمایش امام عالم محضر خداست، خدا از همین چیز اطلاع داره، بله درست، تو قبول داری اینکه اینایی که تو قرآن هست پیغمبر از طرف خدا آورده، بله، فرمایشات پیغمبر ائمه اطهار اینایی که فرمودن سلام الله علیه مجمعین قبول دارن اینا درسته؟ نه. پس چرا این دیگه چرا نداره؟ پس چرا عمل نمی کنی؟ دیگه الان به بهانه های متشبث می شیم، عذرهایی می یاریم، گاهی میگیم حالا جوونه این هستیم، حالا هنوز زوده به این فکرها میفتیم، جوونیمون بکنیم بعدش توبه میکنیم، درست می خاطر جمعی به اون روز میرسی، خاطر جمعی اگر رسیدی توبه بکنیم، احتمال نمیدی هرچی آدم پیرتر میشه بیماری هاش سختتر میشه، صعب العلاجتر میشه، تا جوان هستید باید فکری بود و چیزهای دیگری. هر کسی به یک صورتی خودشو فریب میده در واقع. این چیزیه که کمابیش همه ما مبتلا هست، یکی کمتر یکی بیشتر، و به این هم عادت کردیم، یعنی تعجب هم نمی کنیم. میبینه همه همینجورن دیگه. یه داستانی مولوی نقل میکنه که یه شخصی وارد شهری شد، همه مبتلا بودن به بیماری خارش، دائما تنشون میخوان، این به این نگاه کرد به اون نگاه کرد، دید همه دائما دارن تنشون میخوان، گفت این چیه، چرا اینجور میکنی؟ خب همه همین کار میکنن دیگه. مگه تو نمی کنی؟ گفت نه. گفت چطور؟ تو تنه نمی خاره؟ نه. این مریض اینا بگیریدش، این ما رو مبتلا میکنی، همه مبتلا هست، همه تنشون میخاره، تو چطور نمی خاره؟ حتما تو مریضی، باید ببرن معالجه کنیم. گفت بابا جون من سالم، شما مریض، دیدم اگه میشه همه مریض باشن تنها تو سالم باشی؟ این پیداست تو مریضی، همه دیگه سالم هم، اصلا آدمیزاد باید اینجور باشی. ما از بس همه دیدیم مبتلا هستن عادت کردیم یا همه بس باید اینجور باشه دیگه. اگه یک کسی یک گوشه پیدا شده یه خود با دیگران فرق داره تعجب میکنی، ولی عقل چی میگه؟ میگه واقعا باید آدمیزاد اینجوری باشی؟ بگم میدونم آتش هست اما ازش نمیترسم، میدونم دستم به این میگیره، برق منو میگیره، اما نمیترسم دستم میزن. یه بار زدم گرفت، دوباره. ما اصلا زندگی همینه دیگه. بله برق گرفتگی چون فوراً اثرش ظاهر میشه. اگه اینکه دو دقیقه آدم طول بکشه بدنش رو خشک میکنه. اونو یه خود احتیاط میکنه. اما اون برق گرفتگی های معنوی که میگن خشکت میکنه ما. از آدمیت میاندازه تی. تو رو مثل حیوان میکنی. مثل سگ میکنی. مثل الاغ میکنه. اینو قرآن میگه ها. فمثلهم كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب. میگیم شیره این چیز قشنگی گفتن. ما که ندیدیم کسی خر بشه گی. بابا قرآن راسته یا دروغه؟ راسته، هر چی گفته درسته. من اینم گفته اینش دیگه علای خورده معلوم نیست چجور. هر جایش موافق میلمون نبود یه معنایی براش درست میکنیم، یه توجیه میکنیم. این چیه؟ این اصلا مسئله است. این چطور میشه آدمی زاد با این که چیزی که میدونه یقین داره قسم هم میخوره؟ همه ما قسم میخوریم که اینایی که خدا گفته درست. قرآن هیچش غلط نیست. حالا این کسایی شک دارن، کسایی دیگه میگن این قرآن هم باید تجربه پذیر است و باید با علم محک بخورد، اونا خودشون میدونن، من و شما کنار نمیدونم. اما ما چرا اینجوریم؟ این یه سوال خیلی جدی است و متاسفانه در اثر اینکه عام البلواست همه مبتلا هستیم عادت کردیم دیگه. اهمیت همینه که همه باید تنشون بخورن دیگه. زندگی همینه. مگه غیر از اینم میشه؟ اگه یک کسی تنش نخوره راحت بخوابه این مریضه. این یکی از مشکلات عظیم روحی و روانی آدمیزاده. جا داره روانشناسان بزرگی در این زمینه تحقیقات بکنن، کتاب بنویسن. البته خود انبیا رو فرمودن عللش اینا، منتها ما خیلی حوصله‌اش نداریم بخونیم و مطالعه کنیم و به کار بگیریم. بعضی وقت‌ها یک حوادثی اتفاق می‌افته که یه شوکی به آدم وارد می‌کنه. می‌خوام عرض کنم که در بین اجسامی که آدم عادت کرده و خود این عادت شده یه پرده ای نمیذاره آدم حقیقت رو ببینه. گاهی یه چیزی اتفاق میفته، یه حادثه سختی، یه چیز خیلی عجیبی که آدم ها شوکه میکنه، یعنی از این حالت عادت خارج میکنه. و این از تدبیرهای الهی است. یکی از حکمتهای این عذابهایی که نازل میشه برای این که شوک به آدم ایجاد کنه. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این فسادهایی که در خشکی و دریا پیدا میشه در اثر اعمال خود مردمه. بما کسبت ایدی الناس. خب چرا ما این کارا میکنیم که در اثر اعمالشون این فسادها ظاهر بشه؟ بلکه اینکه عالم که در حد تدبیر خداست، خدا چرا اینجور تدبیر کرده؟ خودش جواب میده. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ما این کارا رو میکنیم تا نتیجه بعض اعمالشون رو ببینن چی بچشن، تا دربارش فکر کنند شاید دست بردارن. یعنی خود این بلاها رحمت است، ایجاد یه شوکی. بابا جون کجا میرید؟ چه خبره؟ اینقدر دل میبندید ببین دنیا، ببینید چجوری او خراب میشه، همه چی از بین میره. چیزا هست و یه روز همه اینا خراب میشه. فیدرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. روزی میاد که این عالم با این کاخ ها، با این برج ها، با این ساختمان های دوقلوی صد طبقه، همه اینا ویران میشه. رویه زمین صافی کویری میشه، هموار، هیچ پستی و بلندی دیگه درش دیده نمیشه. لا ترا فیها عوجا ولا امتا. یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این کلمه ها رو یادتون باشه، اینو کم استعمال میشه، میتونید بگردید آیاشو پیدا کنید، تو ذهن خودتون نگه دارید. شاید اصلا این کلمه در قرآن یک بار بیشتر به کار نرد. میگه روزی میاد که ما این زمین را با همه پستی و بلندی ها و ساختمان ها و کاخ ها و برج هاش همه را صاف و هموار، هر چه نگاه کنی یه پستی بلندی اینجا نمیبینی، همه هم با صاف. لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه پیچ و خمی، نه پستی و بلندی. این خواهد اومد، باور نمی کنی؟ ببین اونجا سونامی اومد چطور شد، بم زلزله اومد چطور شد. هست اینا ها، یه روزی یک زلزله همگیر خواهد اومد. همین تعبیر قرآن است، ان زلزله الساعت شیء عظیم. قبل از قیامت یک زلزله ای اتفاق میفته. تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. یه روزی میاد یک زلزله ای اتفاق میفته که هیچ مادری یاد شیرخوارش باقی نمیماند. تجربه نشون داده در سخت ترین گرفتاری ها مادر طفل شیرخوارش ها یادش نمیره. هر مصیبتی پیش بیاد اول بچه شو بخواد نجا. میگه یه روز یه زلزله خواهد اومد که مادران شیرده از بچه های شیرخوارشون غافل میشه. و هر زن حامله ای از ترس وضع هم میکنه، سقط جنین. و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. مردم وقتی نگاه میکنید در این حالت خیال میکنه همه مستن، این بر ما تلو تلو میخوره. ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا، مست نیستن. ولکن عذاب الله شدید. یه روزی خواهد اومد. ما برای این زلزله ها اینقدر فکر میکنیم، ساختمان ها رو مجهز میکنیم، هر روز ابزارهای جدیدی اختراع میکنیم، برای اون زلزله چه فکری کردیم؟ دروغه؟ اونایی که معتقد نیستن عجیب هم نیست. خب گفتن عصرش قبول نداریم، هیچ خیالمون راحت. اما من و شمایی که میگیم قبول داریم چرا؟ گاهی یک حوادثی اتفاق میفته که آدم جوابش این بود که عادت کردیم دیگه. چرا اینجور هستیم؟ عادت کردیم و زندگی همینه دیگه. خدا برای اینکه باز هم رحمتش رو شامل حال ما کنه گاهی یه حوادث عجیبی پیش میاره که ما رو از این عادت در بیاره، یه شوکی ایجاد کنیم. خب در امور حسی عرض کردم این زلزله ها، صاعقه ها، سونامی ها، اینا که اتفاق میفته اینا یه شوکی ایجاد میکنه تا یه مدتی، مخصوصا اونایی که از نزدیک دیدن آثارشو دیدن، تا یه مدتی یه خورده مضطربن که نکنه فردا برای ما هم پیش بیان. اثرش تا یه مدتی باقی است، حالا یه اضطراب روانی باشه یا به فکر این باشه که خود کاراشون هم اصلاح کنه. اما اینا برای این است که فکر کنیم ما یک زلزله معنوی هم داریم، یه خطری داریم که حیات ابدی ما رو تهدید میکنه. اون وقت چه خاکی به سر کنیم؟ ارگ بم خراب شد، بالاخره ساختن تجدید بنا. این همه بلاها و زلزله‌ها و اینا واقع شده، هنوز هم ستون‌های تخت جمشید و بعضی جای دیگه هنوز هم هست سر باز. اما اون روزی که دیگه قابل جبران نیست چه باید کرد؟ گاهی یه حوادث اجتماعی اتفاق میفته که برای بعضی های شوکی ایجاد میکنه. البته برای اونایی که دلش سنگ شده اثری نمیکنه، هرچی ببینن فرداش انگار ندید. باز این هم تعبیر قرآن است، میفرماید دلهای اینها مثل سنگ است بلکه سختتر از سنگی. بعد خودش دلیل میاره که چه جور میشه دل آدمیزاد از سنگ سختتر میشه. میگه ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. سنگ گاهی میشکافه آب ازش جاری میشه. این چشمه هایی که تو کوه ها جاری شده باید شما میبینید این سنگ شکافته، از لای سنگ آب داره میاد بیرون. سنگ خارا با این سختیش شکسته از لاش آب جاری شده. اما دل های اینا هیچ تکون نمیخوره. این چمه نصیحت ها، موعظه ها، انبیا، انذار، بابا از این سونامی ها بترسید، از این زلزله ها بترسید، چون چیزایی واقع میشه. ان زلزله الساعت شیء عظیم. از این گوش میشنه، از اون گوش میشنه. خب اونایی که اینجوری هستن که خب حسابشون پاکه دیگه، اون دیگه چرا ندونن. ولی بعضی هستن نه، هنوز به زمینه ای برای هدایت درشون هست. خدا یک گاهی حوادثی پیش میاره به حسب تدبیر الهی که گاهی با یک تیر چند تا نشان میزنه. خدا یک تیره اما چند تا نشان. کارهای خدا عجیب. گاهی یک بلایی بر کسی نازل میشه به خاطر مجازات یک کاری که کرده، حالا باید کیفرش رو ببینه، یعنی عقوبتش رو در دنیا ببینه. لیذیقهم بعض الذی عمل. اما برای دیگران هم یک هشدار است. این مجازات میشه، نتیجه عقوبت خود کارش رو میبینید. اما برای دیگران هم هشدار، حواستون جمع باشه، ممکن برای شما هم پیش بیاد. این هم باز خود قرآن میگه لعلهم یرجعون. اونایی که میچشن عذاب رو خوب مبتلا شدن به عذاب، اونای دیگه لعلهم یرجعون ببینن شاید برگردن، شاید دست بردارن از کارشون. اینها یک بحث بود. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد و اینایی مثل این که یکی دو جلسه دیگه باید مزاحم باشیم، سعی میکنیم این مقداری جواب این سوال را بازش کنیم که این چرا آدمیزاد اینجور است و بالاخره چه باید کرد که اینجور نشه، به این خارش عمومی مبتلا نشیم. چه کنیم؟ راهش این که امروز اشاره بکنم و دیگه بیشتر وقت تو را نگیرم، گاهی در طول تاریخ زندگی ما یه حوادثی اتفاق میفته که به هیچ وقت برای خود ماها، اکثر مردم، اکثریت قریب به اتفاق، اصلا قابل پیش بینی باور کردنی نیست. فرض بفرمایید مثلا یک کسی در یه محیط فاسدی، در یه محیطی که دزدی و غارت و چپاول و اینا عادی است، در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میدونید اعراب دزدی و چپاول و غارت و اموال هم دیگه و آدم کشی یه چیزی کاملا عادی بود براشون. این قبیله حمله میکرد به اونا، اموالشون رو غارت میکرد، افرادشون رو میکشت، زنهاشون رو به اسارت میگرفت، اینا آماده میشنن سالی دیگه اونا حمله میکنن. از این چیز عادی بود. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه این داستان رو نقل میکنه. تو تواریخ هم آمده این که اصلا زندگی مردم عرب توأم بود با اینا. گاهی در بعضی جاها در کشور ما، من خودم ندیدم ولی نقل کردن، اصلا پدران و اجداد و اینا نقل کردن، شاید شما هم شنیده باشید، شاید وقتی بعضی آثارش هم رو دیده باشید، کسانی پیدا میشن گروهی در یه جایی راهزنی و غارت کردن قافله کارشون. بوده اینا، حتما شما هم شنیدید در بعضی گوش جاها تلویزیونی بوده، نمیدونم حالا گاهی پیدا میشه یا نه. خب در یه همچون محیطی اگه یک جوانی رشد بکنه و این فکر این باشه که یه وقتی دزدی کنه بزنه به قافله ای اموالشون ببره، اینا تعجبی نیست. پدر مادرش اینجور بودن، هرچی دیده خوش و قومه و رفت و همسان، و اصلا این هنر بوده. اگه یک کسی نمیتونست بره مال بیاره این بی عرضه بود، اصلا هنر بود که این بتونه بره با چند نفر یه قافله را لخت کنه. هنر بود اصلا. در یه همچون محیطی اگه یک کسی اینجور پیدا شد با این روحیه، و شاید هم گاهی هم افتخارم بکنه که من یه نفری فلان قافله ای رو زدم بزن، این تعجبی نیست. خب تا این محیط بزرگ شده این شرایط همینه ایجابی. اما اگه یک کسی تو یک محیط پاکی منزهی تو خانه پیغمبری امامی توی خانه عالمی مجتهدی تو مسجدی محرابی اگه یه همچون کسی پیدا بشه، این خیلی تعجب. عکسش هم همینطوره. یک کسی در مثلا محیط بت‌پرستی، مثلا اگه فرض کنید پدرش هم خادم بت‌کده بوده، حالا یه جوانی هم بت‌پرست بار بزرگ بشه و فردا هم فکر بت‌تراشی بیفته و بت‌فروشی و این هر خوب تعجبی نیست. این محیطیست، این شرایط هم این ایجا. اما این کسی تو محیط سختترین محیط بت پرستی موحد در بیاد، خیلی عجیبه. بی خود نیست که قرآن می فرماید ما یک مثلی زدیم برای همه مؤمنین و مؤمنات عالم، الگو دادیم برای تمام مردان و زنان مؤمن، یه الگو معرفی کردیم، همسر فرعون. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، پیدا بود در کاخش چه میگذشت، انواع عیش و نوش که برای کسی که خودش خدای عالم میدونه دیگه، همه چیز برایش آزاده دیگه. تو این کاخ همسر فرعون میشن الگوی همه مؤمنین و مؤمنات عالم، یکی از چهار زن برجسته در بشریت میشه. خیلی عجیبه. گاهی تو بدای همچه آدم خوبی پیدا میشه، گاهی تو خوبای آدم بدی پیدا میشه. تو خانه حضرت نوح پسرش پیدا میشه اونجوری، انه لیس من اهلک، خدا میگه اصلا این بچه تو نیست. علیاذ بالله معنیش این نیست که حرامزاده بوده، یعنی اینقدر پس شده که دیگه لیاقت این که نام فرزندی تو رو داشته باشه نداره. انه عمل غیر صالح، این موجود ناشایسته است. تو ائمه ما هم بود، جعفر کذاب عموی امام زمان سلام الله علیه، آدم فاسدی بود، فاسق فاجر، ادعای امامت هم کرد از امام آمد بعد از امام حسن. یه همچه اتفاقات که وقتی بیفته که آدم در یه جایی که هیچ انتظاری نداری. حالا با این مسئله بزنم که برای شما ذهنتون آشناتر باشید، برادارایی که 7-8 سال دفاع مقدس را حضور داشتن در جبهه، اگه دیده باشن که یه شخصی از اولی که وارد جبهه میشه آدم پاک، سربزی، نمازخون، عبادت، خیال میکنم نسخه بدل امام معصوم، یه همچه آدمی با این عبادت و اون صفا و اون مهربانی و اون صمیمیت و اون گذشت و اون شجاعت، فداکاری، همه اگر اتفاق افتاد جنگ تمام شد و این آقا سالم موند و بعد از چندی شما شنیدید شده قاچاق فروش، دلال مواد مخدر، یا شده جاسوس دشمن، آدم میخواد دیوونه میشه، کلش سوت میکشه. این بود این که ما 8 سال توی جنگ غیر از پاکی و درستی ازش ندیدیم. چطور شد؟ حالا انشالله اینی که من اشاره کردم یه فرضیست واقع نشده باشه و انشالله چیزایی که گاهی نقل میکنن همش دروغ، اما در تاریخ هم چیزایی واقع شده، هم در زمان خود پیغمبر اکرم، هم در زمان ائمه، در زمان سید الشهدا و هم در همین اواخر، هم با مراتب مختلف. در صدر اسلام کسانی بودن نزدیکترین نسبت ها رو با پیغمبر اکرم و با امیرالمومنین داشتن، خیش قوم نزدیک، بلکه میشه گفت بعد از پیغمبر اکرم بزرگ فامیل بنی هاشم بود. یعنی اگه تو بنی هاشم میخواستن بگن سرکرده این طایفه کیه، او رو نشون میده. آدمی جا افتاده، متشخص، مؤمن، اهل عبادت، اهل تقوا، اهل جود و کرم، بخشش، فداکاری، شجاعت در جنگ، تمام کمالاتی که شما میشناسید نمونه شده این شخص میبینید. پسر عمه پیغمبر و پسر عمه علی، کسی که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به حسن نقل به امیرالمومنین میخواستن وصیت کنن، گفتن یا علی من یه وصیت‌هایی به شما میخوام بکنم، اگه برای شما سخته بگم زبیر وصیه من بشه. یعنی تو بنی هاشم اگه یک کسی بعد از علی میخواست شخص مورد اعتمادی باشه، بهش اهمیت بدن، بهش وصیت کنن، مورد اعتماد قرار میدن، یه همچین شخصی بود. وقتی خلیفه دوم از دنیا میرفت 6 نفر رو تعیین کرد که در بین این 6 نفر یک کسی خلیفه سوم میشه. خب البته طراحی طوری بود که معلوم بود کی میشه، یکی از اینا همین جناب زبیر بود. یعنی یه همچون موقعیت اجتماعی داشت، مثلا به زمان امروز صحبت بکنیم کسی بود که کاندیدای ریاست جمهوری بود. حالا صرف نظر مسئله امامت و اینا رو بذاری کنار، وقتی عمر میگه 6 نفر در بین این 6 نفر با هم مشورت کنند، هر کس چه کسانی و چه کسانی رأی اکثریت رو آوردن، به اصطلاح رأی اونها معتبره، حتی اگه مساوی شد اون کسی که فلان شخص در بین اون 3 نفر هست اون معتبر، یکی از این 6 نفر جناب زبیر بود. وقتی بعد از قتل عثمان مسلمان ها جمع شدن دور خانه علی، گفتن الا و بالله تو باید میشه خلیفه، اون چنان جمعیت هجوم آوردند که خود امیرالمومنین می‌فرماید نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له بشن. از جمله اولین کسانی که با علی بیعت کردند یکی جناب زبیر بود. پسرعمه پیغمبر، پسرعمه علی، کسی که منصف به روایت پیغمبر اکرم درباره شمشیرش دعا کرد، اونقدر فداکاری و شجاعت در جنگ ها به خرج داد، پیغمبر اکرم درباره شمشیرش دعا کرد. حالا این چند روز گذشت و با علی بیعت کردن و این جناب زبیر با یکی دیگه از دوستانشون آقای طلحه اومدن توطئه کردن برای اینکه علی رو به جنگ بکشن بکشن. رفتن با عایشه هم دست شدن و رفتن بصره و جنگ جمل رو تشکیل دادن برای اینکه با علی به جنگ. خب تو جنگ هم که نور و حلوا تقسیم نمی کنن دیگه، میخوام تقاط طرف خصم شما خود بکشه دیگه. از اونده سر چی شد آخه؟ اون وقت که اومد با پیغمبر اکرم بیعت کرد دروغ میگفت، قبول نداشت خدا را و پیغمبر را. هیچ شاهدی وجود نداری. اون وقت که در جنگ ها اون شجاعت ها را به خرج میداد، فداکاری ها را میکرد، اون شمشیر ها را میزد، شوخی میکرد، تو جنگ شوخی بر نمیده. اون وقتی که پولهاشو در راه خدا انفاق میکرد و در راه جهاد خرج میکرد، ثروتهاشو میداد، شوخی میکرد. وقتی با علی بیعت کرد شوخی میکرد، قبول نداشت. بیعت کرد دیگه، زودتر از همه دیگه. چطور شد عوض شد؟ خیلی هم طول نکشید. از اون روزی که جناب زبیر با طلحه اومدن با علی بیعت کردن تا از اون روزی که رفتن مکه و با جناب عایشه همدست شدن و حرکت کردن به طرف بصره برای اینکه جنگ جمل رو بیندازن، چند روزی بیشتر فاصله نمی‌گیرن. چطور شد؟ چطور آدم اینجا این همه یهو تحول پیدا؟ علی رو نمی‌شناختن. و زبیر از کسانی بود که از همون اوائل اسلام آورده بود، در حضور پیغمبر بود دائما. دیگه شما تو روابط خانوادگی هم باشه، مثلا اون زمانهایی که اصلا مردم قبیله‌ای و زندگی میکردن غالبا ارتباطات با افراد فامیل بوده. خونه هاش رو که شهری میساختن هر محلهی برای یک قبیله‌ای بوده، برای یک طایفه‌ای بوده، مثلا حی و بنی فلان، یعنی محله فلان طایفه‌ای. اصلا اینجوری زندگی ایلیاتی قبایلی بوده دیم. با کسی که با پیغمبر زندگی کرده 20 سال این موقعیت خانوادگی، ارتباطش با امیرالمومنین، طول این جنگ ها، این چطور شد حاضر شد به روی علی شمشیر بکشی؟ سر چی؟ این یه چیزیست که در تاریخ شوک ایجاد میکنه. یکیست که این قضیه تاریخی رو مطالعه کنه با سوابق و لواحقش تاریخ میلرزه. حالا یه وقت دو طایفه ای هستن با هم پدرکشتگی دارن سالها، گاهی اینا به اونا حمله کردن، گاهی اونا به حمله اینا کردن. خب این عجیبه نیست؟ یه وقت هم اینا، اما کسی که خودش از این فامیله، پسر عمه پیغمبر، پسر عمه علی، اینقدر مورد احترام، پیغمبر اکرم چقدر دعا کرد براش، علی چقدر احترام براش قائل بود. حضرت زهرا میگه من به اون میخوام وصیت کنم، میگه تو وصیت منو قبول نمی‌کنی. یه همچون کسی با چنین موقعیتی بیان جنگ علیه علی را بیاندازه، سریعا آشکارا لشکرکشی کنه. این تاریخ خود به لحظه در میاد. اون وقت آدمیزاده هم که تو حاشیه هستن وقتی مطلع بشه از این جریان چیز شایی شده یه خورده به هوش میان. بچه پس آدمیزاد ممکنه اینقدر تحول پیدا کنه؟ نکنه روزی برای ما همچنین تحولاتی بشه، یا نه ما مسئولیت داریم، ما تافته جدا بافته هستیم، هیچ وقت اشتباه نمی کنیم، راهمون هم درسته، هیچ نه خطا می کنیم نه از مسیرمون منحرف می شیم. بله؟ حاصل عرایزه خطرها که ما میشناسیم خطرهای مادی است، آثارش هم محدوده به همین زندگی است، اما برای اینها قرنها بشر تلاش کرده که اگه میشه تا یه حدی جلوگیری کنه از این خطرها. ساختمان ها جوری باشه که اگه زلزله شد کمتر خرابی داشته، طوری باشه سیمکشی های برقی و چیزهای دیگه که اگه سائقه ای اومد زود یهو همه جا آتیش نگیری و چیزهای از این. اما خبر نداره که یه خطرهای مهمتری هم از اینا وجود ده. هم بیا اومدن به ما بگن که غیر از این خطرهایی که شما میشناسید یه خطرهای خیلی مهمتری وجود داره. ما خبر داریم، اونم از خودمون نه، خدا به ما خبر اومدیم بهتون بگیم حواستون جمع یه فکری برای اونام. ما بعضی حرفهای انبیا را به سختی میتونستیم باور کنیم، از جهت انسان عادی عرض میکنیم، به خصوص مثلا معاد و زنده شدن بعد از مرگ و این حرفها را به راحتی نمیتونیم بپذیریم. اما اونقدر انبیا تلاش کردن، به خصوص پیغمبر اسلام، ائمه، اطهار و علما در طول این 1400 سال که دیگه ما باور کردیم مسئله معاد برامون حل شد، دیگه شکی نداریم. اما با این که باور داریم رفتارمون با این اعتقادمون جور در نمیاد. مثل کسی که میدونه میگه من الان برای زلزله بشم و خیلی راحت میشه بی خیال، میدونه برای از اینجا بمباران میشه اما نمیره توی یه جای امنی، این با هم نمیخونه. یا باید اونم بگه دروغه یا باید یه اثری درش داشته باشه. اشاره کردیم که اونی که موجب این ابتلا شده عادت کرده، نه ما عادت کردیم کمک کردیم. باز خدای متعال برای لطفی که به بندگانش داره گاهی یه چیزایی پیش میاره که این عادت رو بشکنه، این پرده عادت رو بدره، یه شوکی ایجاد کنه در آدم، یه عاملی برای فکر کردن در آدم به وجود بیاره. گاهی توی حوادث طبیعی است، مثل زلزله هست، سیل هست، سونامی هست، امثال اینا. گاهی در حوادث اجتماعی یه حوادث عجیب و غریبی تو جامعه اتفاق میفته که آدم رو شوکه میکنه. از جمله چیزهایی که باعث این میشه که آدم مقداری درباره عاقبت خودش بیاندیشه و متوجه بشه که برای ما هم خطرهایی وجود داره، خطرهایی است که برای کسانی پیش میاد که هیچ باور کردنی نیست. چنین شخصی با اون سوابق، با اون کارها، فداکاریها، زحمتها، اینا، این دیگه چرا اینجوری شد؟ اون وقت آدم به فکر میفته نکنم ما هم نسبت به خودمون، حالا ما اون موقعیت ها رو نداریم تا دستمون بره، اما به اندازه خودمون بالاخره چند سال روزه امام حسین رفتیم، گریه کردیم، آرزو داشتیم مشهد بریم، کربلا بریم، اینا دروغ نمیگیم، واقعا اینا اعتقاد داشتیم، زحمت کشیدیم، اما نکنه یه روز یه جوری دیگه بشیم که امام حسین ما را پس کله ایمون بزنه بگه برو گم شو. نکنه چنین چیزی باشه. دیدن اون حوادث باعث میشه که آدم به این فکر بیفته و بسیار فکر مبارکی است که پیدا بشه. حالا اگر انشالله فرصتی شد، خدا لطفی کرد، یه مقداری در این باره صحبت کنیم که اگه این چنین خطرهایی برای ما وجود داره چیکار باید بکنیم که به آثار زیانبارش مبتلا نشیم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.